ساعت 9 صبح در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایالات متحده آمریکا خواهان آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. حسن قشقاوی از رایزنی برای آزادی مرزبانان روبودی شده ایرانی خبر داد. طرفین مناقشه در مذاکرات صلح سوریه میگویند که مذاکرات تاکنون بی نتیجه بوده است. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد از جمهوری اسلامی خواسته است میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 را که از سال 89 بدون محاکمه و تفهیم اتهام رسمی در حصر خانگی نگه داشته شدند آزاد کند. بنابر گزارش‌ها روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل، نهاد مدافع حقوق بشر نیز در سومین سالگرد حصر خانگی موسوی، کروبی و خانم رهنورد در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری آنان شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 88 و در پی آن تظاهرات گسترده معترضان به نتیجه انتخابات، آقای موسوی و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی قرار گرفتند. حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت خارجه ایران از رایزنی برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای قشقاوی افزوده تا نتیجه نهایی جزئیات اعلام نخواهد شد. در همین حال گروه جیش العدل که مسئولیت روبودن این 5 مرزبان را بر عهده گرفته، در اطلاعی بر روی سایتش خواستار آزادی 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی زندانی در ایران و 50 نفر از زنان سنی شده که میگوید در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند. همزمان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روبودن مرزبانان ایرانی را به زیان مردم منطقه دانسته و خواستار آزادی آنها شده است. همزمان با آخرین روز مذاکرات صلح سوریه در ژنو که با میانجیگری اخضر ابراهیمی امروز شنبه برگزار می شود، طرفین مناقشه شامگاه جمعه از به بن‌بست رسیدن مذاکرات سخن گفتند. به گزارش رویترز، در حالی که ائتلاف ملی مخالفان خواهان برکناری بدون شرط بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است، نمایندگان دولت اصرار دارند مذاکرات حول محور مبارزه با تروریسم ادامه یابد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی پیشنویس قطعنامه است که دولت سوریه را ملزم می‌کند که دسترسی کمک‌های انسانی را فوراً در تمامی نقاط سوریه امکان پذیر سازد. به گزارش آسوشیتد پرس، در پیشنویس این قطعنامه آمده است که دولت سوریه باید در مدت 15 روز راه کمک‌های انسانی را باز کند، در غیر این صورت با تحریم مواجه خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان ملل متحد میگوید که قانون جدید دولت ترکیه برای کنترل اینترنت در این کشور میتواند نقض حقوق جهان شمول بشر تلقی شود. قانون کنترل اینترنت در ترکیه هفته گذشته در پارلمان این کشور که حزب تحت رهبری آقای اردوغان در آن اکثریت دارد تصویب شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه که همچنان با جنجال گسترده فساد در دولتش دست به گریبان است، برای مقابله با مخالفان و رقیبان خود به تمهیداتی دست زده که با انتقادهای وسیع در داخل و خارج ترکیه و با هشدار سازمان ملل متحد، سازمانهای مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا روبرو شده است. گزارش‌های خبرگزاری فرانسه حاکی است که آقای اردوغان دو قانون جنجالی را معرفی کرده که نخستین آن در زمینه کنترل اینترنت از تصویب نمایندگان حزبش در پارلمان ترکیه گذشته و دومین لایحه در زمینه کنترل سازمان دادگستری آن کشور نیز در صحن مجلس ملی ترکیه مطرح شده است. در مورد قانون کنترل اینترنت که هنوز به امضای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نرسیده، روپرت کالبل سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که قانون فعلی با تعهدات آنکارا در قبال محترم شمردن میثاق‌های جهانی حقوق بشر، به ویژه در عرصه آزادی بیان و سیانت از زندگی خصوصی شهروندان، ناسازگار است و مغایرت دارد. او گفت حقوقی که مردم در زندگی عادی و خارج از دنیای مجازی دارند باید در استفاده از اینترنت نیز محترم شمرده شود. مخالفان دولت اردوغان و فعالان مدنی در ترکیه میگویند که با اجرای این قانون دولت قادر خواهد بود وبسایت ها را بلوکه کند و گفتگوهای خصوصی افراد از طریق آنلاین را در حیطه نفوذ خود قرار دهد. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم میگوید که مقررات قانون جدید سازمان‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی را مکلف می‌سازد که داده‌های اطلاعاتی کاربران و فعالان مدنی را تا 2 سال حفظ کنند و با اراده ماموران دولتی این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. سرپیچی از این مقررات جریمه‌های سنگین به دنبال خواهد داشت. اقدام دیگر آقای اردوغان در ارائه لایحه کنترل سازمان دادگستری ترکیه نیز جنجال‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به شدت آن را نکوهش کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارش جداگانه‌ای به اتهامی که علیه بلال اردوغان پسر نخست وزیر ترکیه اقامه شده اشاره کرده و افسوده است که آقای اردوغان اصرار بر بیگناهی فرزندش و پسران وزیران مستعفیش دارد که با اتهام فساد و رشوه‌گیری مواجهند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید و در این لحظه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنوید.
همینطوری بگوید آقایان کروبی و موسوی و خانم رحمت اومدن و افتادن روی دست پای شما و تقاضی بخشش کردن و ما هم اونها را بخشیدیم و کلک کار را بکنید. کی به کیه؟
آقای خامنه ای، 5 مرزبان بیگناه ما دست تروریستای جیش العدلن. هر لحظه جونه یا در خطر، امکان داره سرشون بریده شه. تا دیر نشده فکری به حالشون کن.
یک روز قبل از این گروگانگیری 15 نفر از جوانان بلوچ اعدام شده، اما هیچ واکنش نشون داده نشد. محکومیت باید همه جانبه باشه.
ببخشید میشه راجع به سالگرد انقلاب با شاه مصاحبه کنیم؟ خیلی ممنون، بهمن است.
من واقعا متاسفم برای مردم ایران که با این همه منابع و ثروت و نفت و گاز مردم ممیدن تو صف سبد پالا وای میسن. این یک نوع بی‌احترامی به مردم ایران.
من خواستم در مورد این بیقانونی هایی که در ایران اجرا میشه، کسایی که بیگناه به زندان میفتن، بعد پدر مادرشون به زندان میفته و الان از اون افراد، یکی از افراد برادر من، بچه برادر من بیگناه افتادن به زندان، الان دارن اذیتشو میکنن. من میخوام ببینم چه جوری میشه با اینا صحبت کرد، چیکار میشه کرد.
همیشه میخواستم بفهمم که چرا با وجود این همه مخالفی که ما روزانه باهاش صحبت میکنیم اینقدر آرام روز 23 هم منتظره و بالاخره دولت آقای روحانی دست خودشون رو کرد و فهمیدن که روز 23 هر سال در اصل روز سواد کالای اصلی و مردم گرسنه برای کالای گوناگونه که تو صف هستن، نه به خاطر تظاهرات.
میگم که این دعوای بین ایران و آمریکا یه نوع جنگ زرگری است و اینو هر بیسوادی هم میدونه و یعنی چطور 30 سال اینا دارن میگن مرگ بر آمریکا و اونا صداشون در نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
بعد میرسه به بررسی مطبوعات امروز ایران از شهرام رفیزاده که رضا ولیزاده هم شهرام رو در این بررسی مطبوعات امروز همراهی میکنه.
اونطوری که روزنامه تهران امروز گزارش داده، شورای نگهبان به دلیل اینکه مصوبه‌ای که مجلس گذرونده بود دولت رو موظف میکرد که در تیر ماه سال 93 لایحه جدیدی به مجلس ارائه بکنه درباره هدفمندی یارانه‌ها، این کار رو خلاف اصل 74 قانون اساسی اعلام کرده و به همین دلیل مصوبه رو برگردونده به مجلس شورای اسلامی. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که در کنار لایحه بودجه دولت آقای روحانی یک سریع ارائه کرده بود درباره هدفمندی یارانه ها، درخواست 63 هزار میلیارد تومان درآمد در سال 93 رو داشت تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو اجرا بکنه، اما مجلس با لایحه آقای روحانی مخالفت کرد و به جای اون یک طرحی رو به تصویب رسوند، پیشنهاد یکی از نمایندگان رو که 11 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار میداد تا پایان خرداد ماه سال 93 هدفمندی یارانه ها رو به شکل فعلی اجرا بکنه. پس از اون قرار بود که به طور کلی بخشی از مردم هست بشن و بخش دیگری که بخش کمتری هستن اونها یارانه دریافت بکنن، اما روزنامه تهران امروز نوشته که شورای نگهبان موافق این مبهم بودن ماجرای هدفمندی یارانه ها نیست و میخواد که همه چیز مشخص و شفاف باشه و از ابتدای سال 93 احتمالاً اجرا بشه. قرار است فردا یعنی روز یک شنبه کمیسیون تلفیق مجلس بار دیگر این لایحه رو مورد بررسی قرار بده.
روزنامه آرمان گفتگویی کرده با اکبر ترک و از قول این مقام دولتی وعده افشای یک پرونده فساد مالی بزرگ را داده. چه بخشایی از این پرونده در این گفتگو مورد اشاره قرار گرفته؟
بله، آقای اکبر ترکان که مشاور ارشد آقای حسن روحانی هست، در این گفتگو به سازماندهی بودن و سازماندهی شدن فساد مالی در دوره 8 سالی دولت آقای احمدی نژاد اشاره کرده. از جمله آقای ترکان گفته که پرونده‌هایی مثل پرونده 3000 میلیارد تومانی که متهم ردیف اولش مهافرید امیرخسروی بود و همچنین پرونده‌ای که اخیراً به عنوان پرونده فساد 1000 میلیارد تومانی شهرت پیدا کرده و یکی از متهمانش بابک زنجانی هست، ایشون گفته که مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد پشت این ماجرا بودن و بر اساس شواهد و مدارکی که دولت هم در اختیار داره میشه اثبات کرد که برخی از این مقام‌ها در اون متهم هستن. البته آقای ترکان گفته که همه این پرونده‌هایی که تاکنون افشا شده بخش کوچکی از یک پرونده 10000 میلیارد تومانی هست که به گفته ایشون اسناد و مدارکش جمع‌آوری شده، در اختیار آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی قرار گرفته و قرار است به زودی منتشر بشه. البته آقای ترکان گفته که بخش اصلی این فساد مالی در بحث مناطق آزاد تجاری و با استفاده از این پوشش در دولت آقای احمدی نژاد انجام شده.
روزنامه شرق خبر داده که شهرداری تهران برای پنهانکاری قصور دستگاه‌های تحت امر خودش در جریان آتش‌سوزی خیابان جمهوری اقدام به کاشتن درخت در محل حادثه کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این گزارش چیزی که صدرا محقق امروز در روزنامه شرق نوشته و رفته با خانواده دو کارگر زنی که در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری جان خودشون رو از دست دادن گفتگو کرده. به گفته این خانواده ها و شاهدان عینی، در حالی که در روز آتش سوزی خیابان جمهوری تنها یک درخت در مقابل محل حادثه بود، چند روز بعد از این حادثه شهرداری تهران 3-4 درخت بزرگسال رو برده اونجا کاشته تا اینطور وانمود کنه که نمیشد از تشک یا از نردبان آتش نشانی درست استفاده کرد و قصور دستگاه های تحت امر شهرداری رو پنهان بکنه. البته روزنامه شرق از قول خانواده نسرین فروتنی و آذر حقنظری، دو زن کارگری که جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن، نوشتن که ما گزارش های فعلی شهرداری هم که ارائه کرده رو نمیپذیریم و شکایت خودمون در نزد قوه قضاییه رو پیگیری خواهیم کرد.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. شما میتونید در طول 24 ساعت با ما تماس داشته باشید. در ساعت 9:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.